سلام علیکم خدمت شما آقای شریعتی، همه عوامل و بینندگان عزیزمون.
سلام علیکم، چطور احوالتون؟
الحمدلله
دیگه از این بهتر نمیشه واقعا.
خدا رو شکر بهتر نمیشه. ماه رمضان ماه خدا و عجب سر سفره خداییم. عرض به خدمتتون که بحثی رو که ما داشتیم این شب ها میکردیم با هم دیگه، یه مقدار راجع به بحث عقلانیت قرآنی، قرآن و نوع عقلانیت خاصی که قرآن داره ارائه میده.
اساساً اینجا... قبل از شروع بحث آجا من بگم که چقدر خوب قرآن بیاد تو متن زندگیمون، از این حاشیه در بیاد و بیاد تو متن زندگی که با قرآن بتونیم زندگی بکنیم. به نظرم چشمانداز بحث امشب حاجی قاسمیان همین خواهد بود. دوستانی که اهل تدبر و تعمق در قرآن کریم هستن این بحث رو با دقت دنبال بکنن انشاءالله.
من اولا بگم که آقای شریعتی، این بحث رو بیشتر جوانها در طول تاریخ نشون داده که جوانها میپسندیدن، اصلا دعوت انبیا رو جوانها میپسندیدن. پیر مرد ها ضمن تمام احترامی که باید بهشون گذاشت، تو خود قرآن ذیل این آیه فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، میگه اگر امد و عمر یه نفر طولانی بشه دلش به صورت طبیعی قسی میشه، مگر اینکه خیلی حالا به خودش برسه و کیسه به خودش بکشه و درست اینا زندگی بکنه، و یعنی به صورت طبیعی این قیرکاری که ما داریم تو دنیا میکنیم قیری میکنه.
یعنی هر اتفاق قرار بود افتاده بله دیگه کاری نمیتونن، یعنی هر اتفاق قرار بیفته افتاده.
نه ببینید، نه اینکه دیگه واقعا بگیم تمام شده همه چی، ولی واقعش باید اینو قبول کرد که یک درختی که اگر کج بالا رفته، صاف کردن این درخت در سنین بزرگ واقعا سخته. من حالا پس اینجا یه نکته بگم، من
سخته نه اینکه غیر ممکن،
غیر ممکن نیست. ببینید من مشاور ازدواجم، من همین دانشجوها جوانه، خیلی وقتا یه انتظاراتی بعضن از همدیه دارن که آقا چرا این اخلاقش اینجوری، باید اخلاقش فلانجوری باشه. ایشون میگن بابا یعنی 30 سال زندگی کرده، 35 سال زندگی کرده، با یه اخلاقی بزرگ شده، این اخلاق توش سفت شده. شما این توقع رو نباید فکر بکنید داشته باشی که اگر فرض کنی یه مقدار آدم هیجانیه به یک آدم آروم نمیدونم فلان اینا تبدیل بشه.
آها این شخصیت شکل گرفته.
احسن، یه مقداری واقعا ما با این تفاوت همدیگه رو یه مقداری باید قبول بکنیم این تفاوت رو. ضمن اینکه باید به همون جوون بگیم که آی جوون از اول حواست به خود بده. حالا که اینجوری شد بذارید پس من اینو بگم.
بله بفهمید.
در قرآن ذیل این آیه اولم نعمکم ما یتذکر و فیه من تذکر، که میگه ما انقدر عمر ندادیم به طرف که تذکر لازم رو پیدا بکنه، گفتن این برای مثبت 18 است. الان آیه شریعتی وقتی یه فیلمی رو بگم مثبت 18 یعنی چی؟
یعنی رده سنی داره بالاخره محتواش مشخصه؟
نه منظور اینه که نه محتواش محتوای بدیه احتمالا، درسته؟
نه الزاماً بد باشه،
محتوا یا خشن یا پرن باید داشته باشه دیگه. خوب. مثلا میگه این محتوا مثبت 18، ولی مثبت 18 برای خدا یعنی این که شروع داره میکنه که بره که پیغمبر شه. خب
یعنی شروع یه راهه،
شروع یه راه فوق‌العاده. شما ببینید ما در هم در روایاتمون داریم هم در آیاتمون داریم که انبیا جوان بودن انبیا میشدن. شما نکن این آیات رو که هی میگه ولن مبلغ اشد دو استوا آتینا و حکمن و علما، وقتی که مثلا موسی هلوش 18-19 سال شد، بلغ اشد دو این صفر شد استخوناش و فلان اینها، ما حکمت و علم دادیم بهش. اینو ای تقریبا با کمی تفاوت راجع به حضرت یوسف میگه خدا. بعد ذیل دوتاش این نکته داره و کذالک نجزی المحسنین. ما فقط بحث موسی و یوسف نیست،
سنت خدا،
سنت خداست که این اتفاق میفته. کسایی که رشد میکنن در ابتدای رشدشون واقعا پاک زندگی میکنن، خدا بهشون حکمت و علم میده. جالبه که پیغمبر خدا میفرمودن که من وقتی که مبعوث شدم خالفن شیوخ و خالفن شبان، شیوخ با من مخالفت میکردن، جوونا منو قبول میکردن
چون دلشون آماده بود،
دل آماده.
بحسن
دل آماده جوون میبینید حرف انبیا راحت جذب میکنه. حتی حضرت نوح رو در قرآن، اینا که میگم آیات قرآنه، حضرت نوح در قرآن بهش میگفتن که آقا چرا این کسایی که دور بر تو هن اینا هم ارازن اونا بادیر رعین. چرا اینها یه سری آدم های پاپتیه فلا اینها دور تو هنو با یه سری جوون خب چرا اینا همش دور تو هن؟ چرا اون آدم حسابی ها اینجوری دور تو رو نگرفتن؟ نیسته. خب ببینید این بحث جوان و ذهن جوان و انرژی جوان، ایمان جوان امروزه ما به شدت بهش احتیاج داریم. آیه شریعتی ما باید قبول کنیم 40 سال از انقلاب گذشته، این 40 سالی که از انقلاب گذشته دیگه پیام‌های جدیدی که حضرت آقا هم دارن همه هم دارن میشنون اینی که آقا کارو بسپرید
دست جوان،
کارو بسپرید به جوان. دیگه ما خواهش میکنیم از کسایی که تا حالا زحمت کشتن برای انقلاب این چهار گوشه تشک رو ببوسن و در نقش یک انتقال تجربه قرار بگیرن برای جوانهایی که وارد این عرصه میشن و من با اینها ارتباط دارم. واقعا پر تلاش و پر انرژی و پر ذهنیت و هر چی که
بگید ظرفیت بالایی دارن،
ظرفیت بالایی دارن. خب اینا نقششون یه جوری گاهی اوقات میگن جوانه، نه این جوانه بی تجربه، نه انگار خودشون وقتی اومدن کار رو گرفتن مثلا کوه از تجربه بودن وقتی اومدن کار رو گرفتن دستشون. اینا به جهتی به هر جهت ما باید واقعا قبول بکنیم که جوان بهتر این حرفا رو متوجه میشه و بهتر هم میتونه کار بکنه.
وقت میبینه حضرت آقا وقتی میخوان یک چشماندازی رو ترسیم بکنن، یه معارفی رو منتقل بکنن مثلا به اروپایی ها، به جوانان،
جوانان اروپایی میگن دقیقاً.
آره
اون دل آماده است. آقای شهیزی میخوام تو همین بخش 7-8 دقیقه‌ای که داریم یکی از همون معارف باور نکردنی قرآن رو بیارم رو میز.
خیلی هم خوب.
یه جنگی اتفاق افتاده در زمان پیغمبر، این جنگ جنگی معروفیه، جنگ احزاب یا جنگ خندق. جنگ احزاب چی بوده؟ بعد از دو تا جنگ اصلی که جنگ بدر و احد بوده، آخرش احزاب مختلف همه طوائف کفر به این جمع‌بندی میرسن که بیان سپاهاشون رو تجمیع بکنن با هم دیگه، ریشه این پیغمبر رو با دینش و اینا همه رو بکنن،
کار تموم کنن،
کار تموم کنن دیگه.
آره.
از این موش و گربه‌بازی در بیان. مثلا احزاب شکل گرفت. عجیبه تحلیلی که ما میتونیم راجع به احزاب بدیم با خدا راجع به احزاب میده. من این در این قسمت اصرار دارم دو سه تا آیه رو بخونم برای اینکه هم برنامه منور بشه و هم بفهمیم که این آیات قرآنه، خدا داره اینجور تحلیلی میده و اینجور عقلانیتی رو داره میاره واسه.
بله مشتاقیم بشنویم.
میگه اینجوری میگه، میگه احزاب اومدن همه، اتفاقا من خدا وقتی که ببینم احزاب شکل میگیره کارو انقدر خنددار حل میکنم که باور نکردنی. امروز ما مواجهیم با همین قضیه، واقعا احزابی در مقابل ما شکل گرفته یا نگرفته؟
قطعا
شما نیا کنید دیگه، همه دارن جمع میشن، یعنی از دشمنی آمریکا گرفته تا اروپا گرفته، هر کسی بلد دشمنی بکنه داره دشمنیشون میکنه.
هر کسی که با ایمان و عقیده ما مشکل داره
داره میکنه. درسته؟
بله.
الان این وحشتناکترین صحنه‌ایه که میتونه برای ذهنیت جامعه اتفاق بیفته. اتفاقا اون موقع هم اتفاق افتاد. یه عده برگشتن گفتن که اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. گفتن که بیا اینم احزاب بدبخت شدیم، این چیزی که پیغمبر داشت میگفت فریب بود، پیغمبر فریب داشت میداد، بیا اینم احزاب. یه طرف ماجرای دیگه یه سری مؤمنونی بودن، اونا رو اینجوری توصیف میکنه، میگه ولم مرأ المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. گفته آها همینه، پیغمبر همینو وعده داده بود که اگر شما رو حق خودتون بمونید احزاب جمع میشه. این دقیقا همونه. ببینید این دوتا. بعد خدا یه تحلیل اینجا یه گزاره کلی میده، میگه اگر احزاب شکل بگیره، اینم آیه قرآن تو همین سوره احزاب، میگه ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اگر در این حالت بخوان اینها با شما بجنگن حتما فرار میکنن. خیلی عجیبه، اصلا باورش نمیشه
چون ته دلشون خالیه.
خالیه.
آره.
میگه فرار میکنن، بعد میگه سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنتی که از قبل بوده یه سنت جاریه
و همیشگی،
و همیشگی همینه. اینا فرار میکنن، یعنی به طرز، ببینید ماجرای احزاب چجوری شد. خدا وقتی اینو داره تو سوره احزاب توضیح میده میگه به نحو خنده‌داری تموم شد. چجوری؟ اینا اومدن لشکرشون آوردن، منم باد آوردم، یه باد اومد آتیشایی که روشن یاد زد تو خیمه های خودشون، من با باد اومدم و جنود لم تراها، با یه دونه لشکرهای اومدم که کسی نمیدید.
غیبی،
غیبی، ایمان به غیب، یا
بله بله چند جلسه
یومنون بالغیب، با یه چیزی اومدم که کسی نمیدید. بعدش اصلا به ملت گفتم چیکار، شما دست نزنید به جنگ، من خودم جنگو
جمعش
و کف الله المؤمنین القتال. آه. اصلا شما لازم نیست بجنگید. برای همین اون صحنه ای که سخت ترین صحنه بود برای اسلام زمان پیغمبر به طرز خنده‌دارترین نوعش تموم شد. یعنی همون صحنه به صورت عجیبی با یه درگیری که امیرالمومنین با عمرو بن عبدود داشت، که البته ابن مسعود اونجا گفت ما تازه فهمیدیم و کف الله المؤمنین القتال، یعنی و کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب
سلام الله
علیها، الحمدلله که متمسکیم به ایشون. خب ببینید این صحنه ها رو ما داریم. الان من میگم ببینید آقای شریعتی، ما یه موقع از امید بی خود میخوایم بدیم، خب یه موقع از نه امید بر پایه یه سری معارف میخوایم بدیم، بر پایه یه سری عقلانیتی که قرآنی عقلانیت تعریف کرده. اینو دیگه من نگفتم، که خود خدا میگه سنت قطعیه جاریهی که تبدیل پذیر نیست همینی که اگه احزاب جمع بشن بخوام بجنگند همه رو یهوی با هم جمع میکنم، چون که من یکی سنتام اینی که جارو میکنم. یه موقع خدا رحمت کنه همه امواتون، مادر ما وقتی جارو میکرد با جارو دستی جارو میکرد، با جارو دستی دیدید که همجور اینجور خورد خورد جارو میکنن، جارو میکنن، جارو میکنن، میبرن یه گوشه جمع میکنن همه آتشخالا رو، نمیخوان نمایشگاه آتشخال درست کنن.
آره.
میخوان چیکار بکنن؟ میخوان یهوی جمعش بکنن.
آره.
ببینید این یه ذهنیته که آقا الان اگر میبینید همه جمع شدن قراره یهوی همه چی حل شه.
آها، این همون نگاهیه که باید دنبالش
باشیم. که آقا قراره یهوی همه چی جمع شه، فقط ما ببینید، ما به عنوان دولت مردان، ما به عنوان مؤمنین، ما به عنوان انقلابی ها، ما به عنوان مردم نباید تو دل همدیگه رو خالی بکنیم تو این صحنه.
و به نظرم مشکل اصلی ما از اونجای شروع میشه که خیلی اهل توکل نیستیم.
وکیل نگرفتیم خدا رو.
وکیل گرفت تو حسبنا الله و نعم
الوکیل. تو همین آیات سوره مبارکه طلاق که آیات بسیار مهمی هم هست، که میگن برای رزق بخونید، درد و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی و امتی تقوای الهی رو بخری بده، خدا او رو در بنبست نگه نمیداره.
و یرزق من حیث لا یحتسب.
دقیقاً یعنی این، و یرزق از جایی که حسابش رو نمی کنه.
و نصرت هم همین جوریه.
نصرت هم همین جوریه.
بله، من حیث لا یحتسب.
لا یحتسب. اصلا ما نمیدونیم چه جوریه. اون موقع من حالا انشالله اگه شد در شب‌های بعد اینو تعریف میکنم تو خود زمان پیغمبر چه نصرت های عجیب و غریبی داشتن میشدن برای اینی که این امت و این حرکت و این انقلابشون پیشرفت بکنه. این نصرت ها رو انشالله من میگم که ببینید تو بدر چه اتفاقی افتاد. با اینکه تو بدر اینجوری نبود که اینا حتما میخواستن برن به جنگن، اصلا نمیخواستن برن به جنگن، ولی خدا یه اتفاق دیگه ای رو داره رقم میزنه.
بله. اصلا قراره یه چیز دیگه
اصلا یه اتفاق دیگه. بله. ما یه چیزی میخوایم، خدا یه چیز دیگه میخواد.
خیلی خوب، انشالله خودمون رو بسپریم دست خدا.
بله
انشالله، و توکل بکنیم. کوتاه دعا بکنن آقای قاسمیان که قراره بریم بخشی رو ببینیم.
من این دعا شما رو میکنم. صبح هست ساقیا
قدحی پر
شراب کن، دور فلک درنگ ندارد،
شتاب کن،
شتاب کن.
خیلی خوب.
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب.
خیلی خوب.